سلام و صبح بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی سال 1404 خورشیدی و 5 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر. در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه در یک محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامات این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتگو کرده است. این اتاق در اعلامیه روز یکشنبه گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است. او روی بازگشایی بنادر تاکید کرده است. در ادامه آمده که عاطف اکرام رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است. گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلا گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها تاجران هر دو کشور زیانهای سنگینی را متحمل شدند. اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند. از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش ها درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانه امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. بر اساس آماری که توسط هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است، دست کم 15 معترض در جریان 7 روز اول اعتراضات کشته شدند. هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات نوشت که در جریان اعتراضات دست کم 582 تن دستگیر شدند. مقام‌های ایرانی تاکنون در این باره چیز نگفتند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید تسریع پایان جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک میکند. اوکراین امروز دوشنبه میزبان لوی دریستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود. این سه کشور از حامیان کلیدی کیف به حساب میآیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه از رهبران اروپایی در نشست در پاریس میزبانی خواهد کرد. به گفته مکرون حامیان کیف تعهدات قاطع در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد. زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر کیف انجام داده است. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زمستان و سرد شدن هوا با مشکلات زلزله زدگان در کنر افزوده.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم.
آنسو متقاعدین در افغانستان میگن که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده.
جان تقاوتی معلوم است نکس تقاوتی میده. زمستان آمد سینه بغل شدید آمی اگم شد هستم.
هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ به سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقام های این کشور، اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. و ادامه اعتراض های مردمی در ایران.
به مرور اعتراض ها گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض ها نبودن پیوستند به این اعتراض ها.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها که خانه هایشان در زلزله 31 آگست ویران شده میگن کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدند و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست دادن در سرما می خوابند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر می گویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 آگست تخریب شده می گویند هنوز هم در خیمه های بسر می برند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط، یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه سرد است، فعلا خیمه کی
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها به سر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان، باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 آگست از دست داده می گوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبران نوزی، کرونا اوراندی او کرونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده در مجبوری دلاسه به خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد، یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر، نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او برای رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیراً به خانواده های آسیب دیده توضیح کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از عدم پرداخت حقوقشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که با رسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است. همکارم با شماری از متقاعدین صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نه کس تقاعدی میده. زمستان آمد سینه بغل شدید تا یک ماه شد هستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 2 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و مکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمارنده که مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنند و بعد میپرسند که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنند. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته گرفته نمی شود.
تقاعد حقوق اخیستی اغا مستقی گینه.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزانه سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه 15 جدی در محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این ازدواج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه اتلانتیک که روز یکشنبه منتشر شد گفت اگر رئیس جمهور سرپرست ونزوئلا عمل درستی را انجام ندهد بهای بزرگی را خواهد پرداخت حتی بیشتر از مادورو. این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حال مطرح می شود که رودریگز چپگرا پیش از تعیین شدن به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا عملیات آمریکا در کاراکاس را نقص منشور ملل متحد دانست. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که از 150 تیاره در عملیات نظامی علیه مادورو استفاده شده است. گفته شده که این عملیات پس از ماها آمادگی اجرا شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که آمریکا به گونه موقت تا زمانی که یک گذار امن مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد. روسیه، ایران و برخی دیگر متحدین ونزوئلا و شماری از دموکراتان در آمریکا اقدام نظامی ایالات متحده در کاراکاس را محکوم کردند، اما شهروندان ونزوئلا در تبعید از آن استقبال کردند.
بیشتر از خبر
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر در باره دستگیری شماری از مهاجران افغان در ترکیه برایتان در گزارش میگیم. اکنون ادامه تظاهرات مردمی در ایران. این اعتراض ها برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت و وارد نهمین روز شد. این اعتراض ها به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. از کشته شدن و بازداشت معترضان نیز گزارش شده. فرشته نگاه در این مورد با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که اعتراضات به کدام شهرها گسترش یافته.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات
گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض‌ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض‌ها نبودن پیوستن به این اعتراض‌ها. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخششون رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراض‌ها شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراض‌ها شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گشسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی هست که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد نیروهای امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوت است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به بخش نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده، که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا رو تونسته مستند کنه، راستش آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که 100 نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سرکان بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقشه بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه های خارج از کشور.
درخواست معترضات چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد آیا چیز گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاری نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواسته های گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواسته های مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواسته های مطرح شده. اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر خامنه ای، همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرده خامنه ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواسته های معیشتی دارن خواسته های برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواسته های مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
گفتگوی بود با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، درباره ادامه اعتراضات مردمی در ایران.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد در ترکیه میگویند که نگرانی هایشان در ماهای اخیر به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس ترکیه بیشتر شده. آنان گفتند نمی توانند به راحتی برای کار یا تامین نیازهای روزمره از خانه های خود بیرون شوند. این در حال است که به تازگی شماری از رسانه های ترکی گزارش دادند که پلیس ترکیه ده ها مهاجر افغان را بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
شماره از مهاجران افغان ساکن ترکیه می گویند که از ترس بازداشت، توقیف و اخراج نمی توانند براحتی از خانه هایشان بیرون شوند. و گفته آنان اخیراً پلیس ترکیه روند بازداشت و توقیف مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت داده است. سردار احمدزاده، یک مهاجر افغان مقیم استانبول، روز یک شنبه 4 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نن سبا ترکیه که دی افغانانو
وضعیت مهاجران افغان در ترکیه این روزها بسیار خراب است. کسانی که اسناد ندارند حتی نمیتوانند از خانه بیرون شوند. پلیس هر جا که آنان را پیدا کند بازداشت میکند، حتی به محل های کار سر میزند و آنان را به کمپ های دیپورت منتقل میسازد.
او میگوید که درس پیش یکی از دوستانش که اسناد قانونی اقامت نداشت و از راه‌های غیرقانونی خود را به استانبول رسانده بود، از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، شمار از افغان‌ها در جستجوی کار از مسیرهای دشوار و مرگبار تلاش می‌کنند از طریق ایران و سپس ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی دیگر نیز به دلایل آنچه که مشکلات سیاسی و امنیتی خواندند افغانستان را ترک کردند. یک خبرنگار پیشین افغان مقیم ترکیه که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود می‌گوید که در آن کشور با خطر اخراج و در داخل افغانستان با تهدید مرگ روبروست.
بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
شبکه تیارتی ترکیه روز جمعه 2 جنوری گزارش داده است که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در ادامه بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مهاجر و بخش گذرگاه‌های مرزی فرماندهی پلیس شهر دیاربکر آمده که در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مهاجر، این افغان‌ها که در داخل یک تانکر فاضلاب متصل به یک لاری پنهان شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. گزارش افزوده که پلیس فرایند بازگرداندن این مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده و 5 مظنون که در انتقال غیرقانونی این افراد دست داشتند بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه در روز پیش گزارش داد که در سال 2025 بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال افزایش یافته است که ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را تسریع کردند. و هر روز هزاران تن از این دو کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده می شوند. حکومت طالبان پیش از این اخراج دست جمعی افغانها سایر کشورها را محکوم و تأکید کرده که زمینه بازگشت با عزت آنان فراهم شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که در سال 2025 2,800,000 افغان از سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به شمول زنان و بازگشت کنندگان در افغانستان تأمین است. سازمان عفو بین الملل اما در اواخر ماه قوس در گزارش گفت که با وجود مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش همچنان تلاش میکنند افغانها را به کشور بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش این است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم، و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود را در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه، و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به اینمت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون ای است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن. فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کاره هستی؟ من میدانم، اما اگر به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم مرا هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق مرا من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونمو رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانم ما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم ما در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است. و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم، یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هر چند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و این حتما تاثیرگذار هست. برای یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطره می فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشه، و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه، و 100% هم مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده، و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار، تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم، و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست. ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه، و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی. و از لحاظ حمایت های مختلف، مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم، و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم. و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، اما حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما، و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میایم بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده، و نمیمونه که به زانو در بیایم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد است؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات، و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوسته هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم، و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداد هر جایی که باشه و راه خودش را پیدا میکنه.
آله...
تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت با چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کمی درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کمی بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارشایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با مویش علاقه که بر ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم باعثمش از افغانستان بیرون شدن و برای من همگی میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیز بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن، گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانم.
بله. و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار هست، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترس های خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی رو که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتواند، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شوم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروز این ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شوند، او خانواده‌ای که آمین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دیگه نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوها که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم، چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست، او درد من عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من ناشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیم من درد عملا احساس کردیم، بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده من ای بود که من بخونم و یاد بگیرم، حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایرا را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز بر من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست، شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم استم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل جورنالیزم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، اینو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه‌های بدیل و گزینه‌های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
چشم سیاه داری، روی شما داری، چشم سیاه داری، روی شما داری، کجا شود پیدا برای زمین مثل توی دختر خوابل بلای کرمت گل. چشم سیاه داری، روی شما داری، کجا شود پیدا در روی زمین مثل توی دختر خوابل بلای کرمت گل. دختر کابل، او دختر کابل، علای کرمانی بود. چشم سیاه داری، روی شما داری، کجا شود پیدا در روی زمین مثل توی دختر خوابت بلای کرمانی گل. کجا شود پیدا در روی زمین مثل توی دختر خوابت بلای چشم سیاه داری، روی شما داری، چشم سیاه داری، روی شما داری، کجا شود پیدا در روی زمین مثل توی دختر کابل بلای کرمانی گل. او دختر کابل، او دختر کابل، چشم سیاه داری، روی شما داری، چشم سیاه داری، روی شما داری، کجا شود پیدا در روی زمین مثل توی
شود پیدا